دیوارهای خفه کننده سلولهایی که شما را از فضای جانبخش میهن انقلابی من دور نگه داشته است فرو بریزید، خود را از تعصب حزبیت نجات دهید، آن وقت معنی آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را در خواهید یافت.
پادکست تاریخی تارکوت، اپیزود 20، ضربه دوم. بهمن ماه سال 1361، زنگ خطر برای تشکیلات حزب توده به صدا درآمده است. حزب کمونیست شوروی قمار را می‌پذیرد. مسافران این کشتی شکسته پیش از غرق شدن باید نجات پیدا کنند. کودتای 28 مرداد در عین اینکه گام بلند آمریکا برای نفوذ در ایران است، پس لرزه‌هایی را برای منافع شوروی به همراه دارد. دولت کودتا کار خود را از مرداد 1332 آغاز می‌کند. مأموریت مشخص شده است. پاکسازی رژیم کودتا از تمامی عوامل شوروی. طولی نمی کشد که تلاش ها نتیجه می دهد. حزب توده به عنوان شعبه حزب کمونیست شوروی در ایران به شدت زیر ضربه قرار می گیرد. این ضربات مقامات شوروی را مجاب می کند تا سران حزب برای حفظ خود به کشورهای بلوک شرق پناه ببرند، به این امید که شاید روزی به کار بیایند. تشکیلات حزب توده پس از ضربات دهه 1330 عملاً در داخل ایران غیر فعال می شود. اما زندگی طرفداران مخفی حزب هنوز جریان دارد. این حیات مخفی سرمایه ارزشمندی برای شوروی خواهد بود. امواج انقلاب اسلامی ایران مقامات مسکو را برای اتخاذ رویه جدید درباره ایران ترغیب می کند. رژیم شاهنشاهی به عنوان متحد رقیب قدیمی در حال فروپاشی است و حالا وقت مناسبی است تا عوامل شوروی در ایران وارد عمل شوند. انتخاب دبیر جدید برای حزب توده اولین تحول برای مواجهه با انقلاب اسلامی خواهد بود. نورالدین کیانوری کسی است که باید در مأموریتی متفاوت عنوان دبیر جدید حزب توده به شوروی خدمت کند.
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.
پیروزی انقلاب اسلامی بهترین موقعیت را برای آغاز مأموریت متفاوت حزب توده در ایران ایجاد می کند. کیانوری به همراه اعضای فراری حزب در 28 اردیبهشت 58 پس از سالها تبعید از آلمان شرقی به ایران باز می گردد. مأموریت مشخص شده است. حزب توده ضمن حضور مجدد در ایران باید با موج انقلاب اسلامی همراه شود و مشی انقلابی و اسلامی آیت الله خمینی را به رسمیت بشناسد.
ما از ابتدا تشخیص دادیم که بین اون جهتگیری سمتگیری اسلامی آیت الله خمینی که در چارچوب کامل مذهبی هست، مطلق مذهبی هست، دارای عناصری هست که این عناصر مترقی است. این همون چیزی است که در ارزیابی‌های دوستان جهانی ما هم روش تکیه میشه، به همین جهت مترقی سیاست آیت الله خمینی، نه در زمینه مبارزه ضد امپریالیستی، بلکه همچنین در مبارزه تغییرات بنیادی در جامعه ایران.
حزب توده به شدت خواستار اعدام سران رژیم پهلوی است و این اقدام را مطالبه میکند. در رفراندوم 12 فروردین به استقرار جمهوری اسلامی رأی میدهد و اعضا را به شرکت در رفراندوم قانون اساسی تشویق میکند. تسخیر سفارت آمریکا در تهران و استعفای دولت موقت هم به بهانه تبدیل می شود تا کیانوری خود و حزبش را به خط امام نزدیک نشان دهد.
نظر ما که تا به حال ازش دفاع کردیم و صحیح هم می دونیم عبارت از این است که مسئله سفارت امریکا در ایران برای ما مسئله گروگان اصلا مطرح نیست. گروگان ما به این اسم میگیم که خب افراد بیگناه و بیطرفی رو توی تیاره، توی مغازه، توی فروشگاه افراد مسلحی بگیرن، بگن که خب ما از یه طرف دیگه‌ای که داریم فلان خواست ما رو برآورده بکنید، وگرنه ما افرادی که هیچ تقصیری نکردند اینا رو اعدام خواهیم کرد. ولی اینایی که در سفارت امریکا این دانشجویان پیرو خط امام گرفتند و ما ازشان پشتیبانی کردیم و همین دلایلی که همین چند روز اخیر با این اسنادی که منتشر شده گفت اینا گروگان نیستن، اینا دشمنان سرسپرده و آگاه و مبارز انقلاب خلق ما هستن. در دوران دولت سابق نظریات شخصی بازرگان و وزیر خارجش آقای یزدی خیلی در تضاد قرار گرفت با اون خطی رو که امام خمینی از لحاظ سیاست خارجی داشت و درست میدونست و واقعا هم ما خیال میکنیم که خط بسیار درست و منطبق با خواستای انقلاب ایران هست.
در مقابل این مواضع برخی از مسئولان جمهوری اسلامی سوابق تاریخی حزب توده را برای مردم یادآوری میکنند.
60 ساله مارکسیستا در ایران خیانت کردند. حزب توده که الان میگه من در خط امامم، تاریخچش تاریخچه خیانت به ایرانه، تاریخچش تاریخچه خیانت به انقلاب ایرانه. کی در سال 1332 28 مرداد را عملا را انداخت؟ شما که میگید شرایط اجتماعی در پیدایش پدیده ها مؤثره، برگردید منصفانه شرایط اجتماعی را که مارکسیست ها توده ای ها در سال های 1329 تا 32 در ایران به وجود آوردن و نقش این را در آماده کردن زمینه برای کودتای 28 مرداد، این را بررسی کنید، صادقانه بگید. اینه که جامعه ما مارگزیده است، از ریسمون سیاه و سفید هم وحشت میکنه.
من تعجب میکنم از جناب آقای بهشتی که ایشون جزو تصویب کنندگان قانون اساسی هستند و رئیس قوه قضاییه کشور که لااقل بایستی این ماده قانون اساسی رو کاملا یادشون باشه که تا یک جرمی در محکمه صالحه ثابت نشده است، کسی حق نداره حتی متهم رو به اون جرم محکوم کنه. این که حزب توده ایران خیانت کرده در هیچ محکمه جمهوری اسلامی ثابت نشده است. ما حاضر هستیم در هر محکمه از طرف همین جمهوری اسلامی به ریاست شخص شما شرکت بکنیم برای اثبات اینکه این اتهام یک افترا بیشتر نیست.
اجازه بدید که زودتر محکمه رو تشکیل بدم.
هر چه زودتر، ما اینو خواستیم از شما. با همونطوری که گفتیم جلوی مردم ایران ما حاضر هستیم در هر محکمه صالحی که الان محکمه سیاسی تشکیل بشه تمام سیاست حزب توده ایران رو در تمام دوران قبل از مصدق، از اون روز که حزب توده ایران تأسیس شده است، با تمام نقاط ضعفش و نقاط قوتش مورد بحث قرار بدیم. رأی محکمه هر چی شد ما حاضر هستیم که اون وقت احترام بذاریم اون. پس امیدوار هستیم که این مسئله رو اقلن رعایت بشه که تا وقتی چنین جریان نشده افترا و اتهامی که واقعا وارد نیست زده نشه.
خب این افترا نیست، یعنی من به عنوان یک تحلیلگر،
شما خیانت به ما نسبت
دارید. ببینید من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را در گذشته، این نمیشه، من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را گذشتش رو گذشته خائنانه به ایران و اسلام و انقلاب میدونم. بگید بیاد اینا روش بحث کنیم، مثلا محکمه نمیخواد، اینجا یک جلسه قرار
میدیم.
شما باشید، شما باشید و بنده میشینیم دو به دو مدارک خیانت های حزب توده رو به اسلام و ایران و انقلاب های ایرانی بنده میارم اینجا رو میکنم، شما اونا رو بگید.
همه این مواضع آشکار حیات ظاهری حزب توده را از سایر تشکیلات چپ ایران در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب متفاوت میکند. اما موجودیت حزب یک بعد مخفی هم دارد، بعدی که بر روی سرمایه ارزشمند سالهای پیش بنا شده است. در ابتدای دهه 1350 تعدادی از طرفداران حزب توده در زندان رژیم پهلوی محفلی مخفی تشکیل می‌دهند. محمد مهدی پرتوی و رحمان هاتفی از افراد شاخص این محفل هستند. با آزادی از زندان این گروه اقدام به چاپ نشریات مخفی نموده و طولی نمی‌کشد که ارتباطی با مرکزیت حزب در خارج از کشور برقرار می‌شود. مرکزیت حزب از این حرکت خزنده استقبال می‌کند، راهنمایی‌های خود را در اختیار پرتوی و هاتفی قرار می‌دهد. این گروه که حالا به ابتکار مرکزیت سازمان مخفی نوید نامیده می شود، وظیفه چاپ نشریه مخفی به نام نشریه نوید را در کشور به عنوان اولین وظیفه حزبی بر عهده می گیرد. از سال 54 تا سال 57 فعالیت سازمان مخفی نوید بر اساس دستور حزب گسترش پیدا می کند. جذب افراد به تشکیلات مخفی بیشتر شده و تیراژ نشریات نیز با کمک‌های حزب افزایش می‌یابد. این روند پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه دارد. اما افزایش تعداد اعضای مخفی یعنی نفوذ بیشتر و نفوذ بیشتر یعنی اطلاعات و تأثیرگذاری مهمتر. کیانوری و شوروی از این سرمایه ارزشمند به خوبی آگاه هستند. دگرگونی ناشی از انقلاب اسلامی فرصت را برای نفوذ بیشتر فراهم می کند. طولی نمی کشد که سازمان نوید با عده‌ای از طرفداران حزب در ارتش ارتباط می گیرد. به دستور کیانوری سازمان نظامی حزب توده به صورت کاملا مخفی تشکیل می شود. به گفته محمد مهدی پرتوی مسئول سازمان مخفی نوید، این اقدام در راستای تئوری حزب کمونیست شوروی تعریف می شود.
بس اینه که ما اگر نگاه کنیم از خود زمان لنین تا امروز همواره احزاب طبقه کارگر سازمان نظامی ایجاد کردند، در مواردی هم با همین سازمان نظامی و توسط کودتا پیروز شدند و به قدرت رسیدند و در این مورد در نشریات مختلف تئوری پردازان شوروی که مورد قبول حزب توده هم بوده اینها رو تئوریزه هم کردند که اصلا مسئله ارتش عبارت هست از نیروی ذخیره‌ای که میتونه در خدمت انقلاب یا ضد انقلاب باشد و بنابراین کمونیست‌ها وظیفه دارن در ارتش کار کنن، این نیروی ذخیره رو در جهت مقاصد خودشون به کار بندازن.
آنچه که باقی میماند تناقض میان رفتار آشکار و پنهان حزب توده است، اما این تناقض فعلا پایانی ندارد. اندکی بعد از تأسیس تشکیلات مخفی نظامی حزب توده در بین نیروهای مسلح، امام خمینی در یک سخنرانی در 24 اسفند 1360 مواضع خود را درباره حضور نظامیان در احزاب سیاسی به صورت روشن بیان می کند.
ما باید کلاه خودمون را خودمون حفظ کنیم و حفظ این بین است که ارتشی و سایر قوای نظامی و انتظامی، پاسدار، اینهایی که اشاعری هستند، اینهایی که قدرت‌های نظامی و انتظامی هستند، با هم یک صدا باشند، اختلاف در بین نباشد. و من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروه‌ها وارد نشند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلح در حزب وارد بشد، اون روز باید فاتحه اون ارتش را خوند. تکلیف همه شما این است که با هم باشید، بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید، هر گروهی مخواد بشه، گروه فاسد که انشالله وارد نمیشید، گروه های بسیار خوب هم وارد نشید. باید شما مستقل بدون اینکه پیوند به یک گروهی داشته باشید مستقل باشید و از حزب الله تعالی شانه.
کیانوری از این سخنرانی امام به شدت احساس خطر می کند، اما هنوز مشی دوگانه خود را ادامه می دهد. مرکزیت در اطلاعیه‌ای حمایت خود را از این سخنان اعلام کرده و از همه اعضا و هواداران نظامی خود می خواهد تا از نیروهای مسلح خارج شوند. اما در پشت پرده اتفاقات دیگری در جریان است. ارتباط با اعضای سازمان نظامی با حفاظت بیشتری انجام گرفته و حتی افراد بیشتری نیز جذب می شوند، چرا که حوادث پیش رو معادلات بین المللی را دچار تغییر می کند. حدوداً 2 سال از تجاوز نظامی عراق به خاک ایران می گذرد. جنگی نابرابر به ایران تحمیل شده و قسمت‌هایی از خاک ایران در اشغال رژیم بعث می باشد. اما نیروهای ایرانی برای یک عملیات مهم آماده می شود.
در واشنگتن ادامه دارد. بنا به گزارش‌های رسمی، جنگ بسیار شدیدی در اطراف خرمشهر، تنها شهر قرقه ایران که هنوز در کنترل عراقی‌ها نگرفته.
عملیات بیت المقدس در بهار سال 1361 به پیروزی میرسد. بخش‌های زیادی از اراضی اشغالی ایران در استان خوزستان پس گرفته شده، اما هنوز جنگ ادامه دارد.
عملیات آتیمون جنگ سختی بچه‌ها. اولین حرکت ما با سرعت عمل انشاءالله و بعدش اونجا مقاومت در مقابل دشمن.
ایران تصمیم گرفته تا با ورود به خاک عراق برتری خود را به رژیم صدام تحمیل کند، اما هم آمریکا و هم شوروی با این تصمیم ایران موافق نیستند. از طرفی آمریکا نسبت به نفوذ خود در منطقه و گسترش انقلاب ایران نگران است و از طرف دیگر شوروی که با تثبیت نظام جمهوری اسلامی از ماهیت نه شرقی نه غربی حاکمیت ایران مطمئن شده، ترجیح می‌دهد که ایران درگیر مشکلات خود باشد و عراق در برابر ایران تقویت شود. بدین ترتیب حزب توده نیز به تبعیت از شوروی مشی سیاسی خود را در قبال دفاع مقدس جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر تغییر می‌دهد. رضا شلتوکی از اعضای حزب توده درباره این تغییر رویه چنین می‌گوید:
با وجود اینکه ما در تحلیل‌ها از همون روز نخست جنگ رو یک جنگ آمریکایی می‌دونستیم، صدام رو عامل آمریکا می‌دونستیم، هدف جنگ رو براندازی جمهوری می‌دونستیم و مسئله اختلافات مرزی و نمی‌دونم 2 کیلومتر این ورتر و اون ورتر صرفا بهانه بود، همه اینها از نظر ما روشن بود. ولی در تحلیل نهاییمون اونجا که نیروهای بیگانه رو از بخشی از سرزمین انقلابیمون بیرون کردیم و نیروهای انقلابی ما برای دور کردن شهرهای ایران از تیررس توپخانه دشمن پا در خاک دشمن گذاشتن، در واقع سیاست ما علارغم اختلاف تحلیلی که با شوروی داشتیم، ولی نتیجه قایش اون شد که شوروی میخواست. در واقع ما اگرچه به صراحت اعلام نکردیم که نبایستی بریم تو خاک عراق، ولی دلایلی رو که ارائه میکردیم معنیش این بود که نباید بریم.
اما شوروی برای توقف ایران در جنگ و تأمین منافع خود باید از تمام ابزارهای موجود استفاده کند. سازمان مخفی نوید آماده خواهد بود. این ابزار از مدتی قبل فعال شده است. مهدی پرتوی رئیس تشکیلات مخفی حزب درباره خدمات سازمان مخفی حزب شوروی میگوید:
من در اوایل سال 59 به مدت 4 ماه به دستور رهبری حزب با یک دیپلمات شوروی در تهران مربوط شدم و در حدود 20 جلسه ملاقات در خیابان با اون فرد داشتم و به دستور رهبری حزب اطلاعات و اسناد نظامی خاصی رو که شدیداً مورد درخواست شوروی بود و از طریق اعضای حزب در تشکیلات ارتش تهیه میشد در اختیار او قرار دادم.
تغییر روش انجام میگیرد و حزب فعالیت خود را در زمینه جاسوسی نظامی مطابق با خواسته های شوروی شدت میدهد. این جاسوسی حد و مرزی ندارد، از اطلاعات عملیات های ایران در جبهه های جنگ گرفته تا مباحث مطرح شده در جلسه سران نظامی با مسئولان رده بالا، همگی ارزشمند هستند. اما باید مراقب بود. سابقه حزب در جاسوسی نظامی می تواند برای نیروهای امنیتی ایران حساسیت برانگیز باشد. اصلا شاید آنها حزب را تحت کنترل قرار دادند. نگرانی زمانی بیشتر می شود که حزب کمونیست شوروی برای عملیات نجات احتمالی 40 شناسنامه جعلی را به ایران می فرستد. ماموران کاگبه که در پوشش دیپلمات در سفارت شوروی فعالیت می کنند نسبت به طرح‌های فرار احتمالی اعضای مرکزیت توجیه می شوند. گویا تلاش شوروی برای اجرای تئوری براندازی لنین در ایران بی ثمر خواهد بود. در بهمن ماه سال 61 اتفاقی می افتد که خواب صبحگاهی سران حزب توده را برهم می زند. نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در یک عملیات غافلگیرانه نورالدین کیانوری و حدود 40 نفر از مهره‌های برجسته مرکزیت حزب توده را در بامداد 17 بهمن به دام می اندازند. بلافاصله پس از دستگیری عناصر حزب توده تخلیه اطلاعاتی با حفاظت بالا انجام می شود. گویا اطلاعات سپاه سرنخی به دست آورده که باید به سرانجام برسد. هفته اردیبهشت 1362 شب میلاد حضرت علی علیه السلام. نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین ضربه طی عملیات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رهبران سازمان مخفی نوید و 670 نفر از اعضای سازمان مخفی و دیگر اعضای حزب را در تهران و شهرستانها بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرحله نخست ضربه دستگیر می کنند. در این عملیات 80 خانه مخفی، 3 محل جاسازی اسلحه شامل 200 قبضه انواع سلاح کمری، تفنگ جسه، RPG، تیربار و مقدار زیادی فشنگ و نارنجک و همراه صدها اتومبیل و موتورسیکلت، انواع وسایل چاپ و تکثیر و آرشیوهای محرمانه کشف می شود.
در برابر حقیقت باید سر تسلیم فرود آورد و اینک که ما در برابر حقایق قرار گرفته ایم، خود را موظف می دانیم به آن گردن نهیم و با بیان واقعیات به وظیفه وجدانی خود عمل کنیم.
اعترافات تکان دهنده است. با کشف سازمان مخفی، نفوذ حزب تا رده فرماندهی نیروی دریایی ارتش فاش می شود. سران حزب صریحاً به جاسوسی حزب توده برای شوروی اعتراف می کنند.
یک برنامه مصاحبه 30 دقیقه‌ای با آقای نورالدین کیانوری رهبر حزب توده ایران پخش کرد که طی آن کیانوری اعتراف نمود که برای شوروی جاسوسی می‌کرد و گزارش‌های سری و نظامی را شخصا در اختیار مقامات سفارت شوروی در تهران قرار می‌دادند.
همزمان رسانه‌های غرب و شرق کاملاً هماهنگ به این اقدام ایران حمله می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که این اعترافات تحت شکنجه و با تزریق مواد شیمیایی خاصی به دست آمده است.
کیانوری به همه چیز اقرار کرد. او اقرار کرد که با عمال شوروی تماس داشته است. به قراری که خبرگزاری فرانس پرس اطلاع می‌دهد، صادق نماینده حزب توده ایران روز دوشنبه در پاریس اظهار داشت اقاریر کیانوری که روز شنبه از تلویزیون ایران پخش شد در نتیجه شکنجه‌های وحشیانه جسمانی و روانی از او به زور گرفته شده است.
در رابطه با یورشی که همکنون علیه حزب توده ایران این سازمان اسیر انقلابی را حاصله، مردم به حق می‌پرسند که علت این امر چیست و چه کسانی و نیروهای مجریان این جنایات و اعمال وحشیانه ضد انقلابی هستند.
برای رسانه‌های بیگانه غیرقابل باور است که افرادی با بیش از 40 سال سابقه فعالیت سیاسی به این سادگی از گذشته خود اظهار ندامت کنند. محمدعلی عمویی به نمایندگی از رهبری حزب در پاسخ میگوید:
البته ممکن است برای بعضی این سوال پیش بیاید که چطور کسانی که دارای سوابق طولانی فعالیت سیاسی بودند در فاصله به این کوتاهی درباره گذشته خود، درباره این فعالیت‌های سیاسی، درباره تبلیغات و مجموعه عمل کردشون چنین مصاحبه‌ها، چنین اظهار نظرها، چنین دور شدن 180 درجه ای از مواضع گذشته رو به این سرعت اعلام میکنن. یکی از این دلایل حقانیت نظام جمهوری اسلامی است. اون حقانیتی که این نظام را به رغم همه دشمنی ها، همه توطئه ها، همه محدودیت هایی که از جوانب مختلف متوجه این نظام هست، همچنان انقلاب را بر سر پا نگه داشته و به پیش میبره. و نیز ابطال راه حزب ما، همه شواهد، همه دلایل بیانگر نادرستی این راه، بیانگر خطا بودن این گذشته و لذا بازگشتن از این راه.
عمویی در ادامه سخنانش به تبلیغات رسانه‌های غربی درباره ضربه به حزب اشاره می‌کند و آنها را در راستای دشمنی با جمهوری اسلامی می‌خواند.
در این رابطه رادیوی صدای آمریکا، بی بی سی، رادیوی اسرائیل نیز در برنامه‌های متعددی شکنجه‌های روحی و جسمی، مسئله تزریق آمپول و داروهای شیمیایی و مسائلی از این قبیل را برای گرفتن اعتراف از رهبران حزب مطرح می کنند، با هدف قرار دادن دستگاه تحقیق جمهوری اسلامی ایران تا آن را زیر علامت سوال قرار دهند. این ادعاها به قدری بی اساس و فاقد اعتبار است که شاید ارزش تکذیب نداشته باشه. حضور مکرر رهبران حزب در مقابل دوربین تلویزیون و اظهارات صریح آنها بهترین پاسخ به این گونه ادعاهاست. ولی برای هر شنونده منصف به حق این سوال مطرح می شود که چگونه است که کلیه بوغ‌های تبلیغاتی ناگهان آهنگ واحدی را سر می دهند، به شرایط زیست و بازجویی سران حزب توده ایران دل می سوزانند. واقعیت این است که امپریالیسم در دشمنی با انقلاب ایران، در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، به هر اقدامی که به تصور آید، حتی دلسوزی نسبت به شرایط زیست و بازجویی سران حزب، به منظور تحریف واقعیات و زشت جلوه‌گر ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران دست می‌زند. و این ترفندها نه به حمایت از سران حزب که به دشمنی با انقلاب و مردم ایران ابدا میشه.
اطلاعات سپاه موفق شده با وجود مخالفت برخی از مسئولان در مورد ضربه اول، یک شبکه نفوذ خطرناک را نابود کند. این اتفاق باعث شده جمعی از جاسوسان شوروی که در کوشش دیپلمات در ایران فعالیت میکردند اخراج شوند.
برخی دستگیری سران خائن حزب توده، 13 تن از عناصر سفارت شوروی در تهران در ارتباط با آنان به عنوان عناصر نامطلوب شناخته شده و عصر امروز از میهن اسلامی ما اخراج شدند.
و من به همه کسانی که با این جمهوری اسلامی مخالفت می کنند نصیحت می کنم که بس است دیگر. قدرت های خودتو با سنجیدید، فهمیدید که نمیشد با یک قدرت اسلامی در افتاد.
فصل اول تارکود به پایان رسید. تو این مدت 20 اپیزود با ما همراه بودید، اما هیچ وقت فرصت نشد تا کمی از خود تارکود براتون بگیم. تارکود زمانی متولد شد که احساس کردیم میشه تاریخ رو کمی متفاوت تعریف کرد. روش‌های مختلفی برای حرف زدن هست، ولی چیزی که ما بهش فکر میکردیم محدود به فرم خاصی نبوده و نیست. یه فصل اول صدای تارکود رو شنیدید، اما در ادامه میخواییم تصویر رو هم چاشنی کارمون کنیم. یه اتفاق تازه تو راهه. ضمناً میتونید انتقاد و پیشنهادتون رو از طریق آیدی بیو کانال تلگرام با ما در میون بگذارید. منتظر ادامه تارکود باشید.